بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تفکر که ارزشمندترین عبادت ماست، یعنی این که بین چند معلوم انسان ارتباط برقرار کنه، رفت و آمد و رابطه برقرار کردن بین آگاهی های مختلف، اینوش میگن تفکر. فکر اینه که انسان چند تا معلوم رو درست کنار هم دیگه بچینه، درست بینشون رابطه برقرار کنه تا به نتایج عالی برسه. و شاید فکر اگر نبود دیگه انسان نبود. ارزش تفکر رو همه میدونید. من میخوام از این فکر در بحث امشب استفاده کنم، نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. مفاهیم، پدیده های عالم، اینا همه با هم ارتباط دارن، ارتباط های بعضن بسیار پر رمز و راز و قشنگی دارن. اگه ما سعی بکنیم این ارتباط ها رو بفهمیم، یعنی خوب فکر کردیم در معارف دینی. امشب تفکر کنیم درباره ارتباطمون با رسول خدا و ارتباط رسول خدا با ما. بین دو مفهومی که در این باره وجود داره بیاید ارتباط برقرار کنیم، یعنی فکر کنیم. یکی از مفاهیمی که وجود داره، یکی از نکاتی که مهمه وجود داره در رابطه بین ما و رسول خدا این است که رسول خدا آمده است تا عقل ما را بارور کند، تا عقل ما رو راه بیاندازد، تا عقل ما رو روشن کند. به تعبیر امیر المؤمنین، یثیر لهم دفائن العقول. میاد چیکار میکنه پیغمبر؟ دفینه های عقل رو آشکار میکنه. یعنی ما در عقلمون دفینه داریم، حقایقی داریم بسیار گرانبها، پنهانه. پیامبر میاد عقل ما رو شکوفا میکنه. در مورد امام زمان ارواح الله الفدا هم همینطوره. ایشون میان دست به سر مؤمنین میکشن، عقلشون رو بالا میبرن، عقلشون رو افزایش میدن. اول ما خلق الله العقل. عقل چقدر ارزشمنده. اولین چیزی که آفریده شد عقله. اصلا رسول خدا عقل کل نامیده میشود. خود رسول خدا عقل کله. کارش با ما چیه؟ اینه که عقل ما رو بیدار کنه. برنامه دین چیه؟ برنامه دین این است که یک سبک زندگی به ما بده تا ما تو این سبک زندگی عقلمون بهتر کار بکنه. دستوراتی که دین به ما میده یا برای تنظیم روابط ما یا برای تنظیم رفتار ماست تا عقلمون نورانی بشه. معارف دینی همه کمک کننده هستن به این که ما عقلمون کار بکنه. آیات الهی همه عقل رو روشن میکنن. رابطه عقلانی بین ما و پیامبر اکرم رابطه فوق العاده ایه و یک بحث کلیدی است. اما در کنار این رابطه عقلانی، یک رابطه عاطفی هم بین ما و پیامبر برقراره. اولا پیامبر ما را دوست دارد. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پیغمبر شما را دوست دارد، سخت براش چیزی بر شما را اذیت کنه، حریص شماست، مثل مادر دیدید چجوری حریص بچه هست، حریص حفظ بچه، حریص هدایت بچه، حریص حمایت از بچه هست، دست بر نمی‌داره. بالمؤمنین رؤوف رحیم، به عموم مردم که عاشق است و حریصانه با اونها برخورد میکنه از شدت محبت و براش تحمل قابل تحمل نیست که مردم اذیت بشن. ولی به مردم خوب چی؟ اینکه عموم مردمه، مردم خوب مؤمنین میفرماد بالمؤمنین رؤوف رحیم، دو صفت هم اضافه میکنه که با مؤمنین پیامبر پر رأفت و پر از مهربانی برخورد میکنه. پیغمبر ما رو دوست داره، ما هم بناست پیغمبر رو دوست داشته باشیم. ما در هر دو موضوع عقل و عاطفه باید عکس العمل نشون بدیم. اگر پیغمبر آمد عقل ما رو راه بیاندازه، ما عقلمون راه نیفتاد، نخواستیم عقلمون کار بکنه، نخواستیم عقلمون رو به کار بگیریم، میشیم کافر. کافر یعنی کسی که حقیقت رو میپوشونه، اجازه نمیخواد بده عقلش کار بکنه. و اگر عاطفه پیغمبر رو دیدیم و در مقابل این عاطفه خود ما هم علاقه مند نشدیم به پیغمبر، میشیم یه آدم قسی القلب. کسی که اینقدر دوست داره، تو چجور نمیتونی نسبت به او محبت داشته باشی؟ تو حتی خبر نداشته باشی او دوست داره، نامشو میشنوی باید دلت تکون بخوره، چون او فوق العاده به تو علاقه منده. من میخوام بگم رابطه بین این دو مفهوم عقل و عاطفه چیه. این دوتا در واقع یکی هست. عاطفه نباشه عقل نیست، عقل نباشه عاطفه نیست. این دوتا رو از هم جدا نکنیم. در حقیقت این دوتا یکی هست، دوتا تعبیر مختلفه. عرض بنده امشب اینه، کسانی که پیامبر و اهل بیت رو حقیقتاً بیشتر دوست دارن حقیقتاً عاقل‌ترن، کسانی که عاقل‌ترن حقیقتاً او را بیشتر دوست دارن. هر کی میخواد ببینه وزن عقلش چقدره، ببینه چقدر عاشقه. هر کسی عاشقه مطمئن باشید عقلش بیشتره. تفکر یعنی ربط آدم برقرار کنه. ما جداگانه شنیده این پیامبر ما را دوست دارد، ما جداگانه شنیده ایم ما باید پیامبر و اهل بیتش را دوست داشته باشیم، ما جداگانه شنیده ایم پیامبر عقل کل است و بیدار کننده عقل ما، ما جداگانه شنیده ایم ما باید با عقل به سمت پیغمبر برویم. حالا رابطه این عقلی که بین ما و پیامبر در جریانه، عاطفه ای که بین ما و پیامبر در جریانه، چه اینا دروی یک سکن فداد بشن. به همین دلیل فرمود رسول خدا هر کی بچه های من پیغمبر رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. جریان عاطفه که ما میریم تو هیئت تقویتش میکنیم، میایم تو حرم امام رضا تقویتش میکنیم، بالاخره هر فعالیت مراسمی انجام میدیم، پرچم بر میداریم، اینها جریان هاییست اولا عاقلان است، بسیار هوشمندان است، ثانیاً تقویت کننده عقله. ما بچه‌هامون رو می‌فرستیم هیئت عاقل‌تر بشن، یا حسین بگن عاقل‌تر بشن، نه اینکه شما بعد از این که رفتید سراغ عاطفه نسبت به اهل بیت حالا باید برید یه کار دیگه بکنید برای اینکه عقلتون زیاد بشه. این خودش یکی از اقدامات کلیدی برای افزایش عقله. ثمره عقل، میوه عقل، حکمت. فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر آمده است به شما کتاب بیاموزد و حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی شما کتاب رو که آموختی حالا خودت بتونی عاقلانه یک بازتابی از این کتاب ارائه بدی که اون میشه کلمات حکمت آمیز شما. هر کدوم از شما بشینید یه گوشه‌ای یه متنهایی بنویسید، در مناجات با خدا، در بررسی وضعیت نفسانی خودتون، در تحلیلی که از دنیا دارید، نمیدونی چه متنای عاقلانه ای در میاد. اینا بهش میشه گفت حکمت. اگر حکمت در قلب انسان جاری شد، میفرماید کسی که حکمت خدا بهش بده، کاد الحکیم یکون نبی، یا نزدیک خودش پیغمبر باشه. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا اینقدر حکمت ارزشمنده. پیامبر اکرم نمیخواد ما مقلد او باشیم صرفا. اگر تقلیدی، تبعیتی، اطاعتی هم هست که در جای خودش هست، برای راه انداختن عقل ماست که ما خودمون بفهمیم. که اگر پیامبر اکرم هم چیزی به ما نگفته بود، ما به همین نتایج میرسیدیم. خداوند متعال فرمود رسول من جعفر، خب جعفر یکی از شهدای برجسته از بنی هاشم، بفرمایید این شخصیت والا مقامی که فرمود خدا دو بال به جعفر میده در بهشت، شد جعفر طیار. این نمازی که تو حرم امام رضا علیه السلام، حتما بخونید نماز جعفر طیار رو، در واقع نماز رسول الله الاعظم است. دعاهایی بعدش نقل شده. حضرت امام رضا علیه السلام جای نماز شب، بعضی شبها نماز جعفر طیار میخوندن، بعد اون سرکعت آخر شب و وتر رو میخوندن. نماز جعفر طیار نماز سفارش شده رسول خداست، باید میذاشتن اسمشو نماز رسول خدا. چون خیلی ها میشنون جعفر طیار، فکر میکنن خب یه نماز فرعیست، چون ایشون نسبت به 14 معصوم مثلا یک شخصیت فرعی به حساب میان. نه، نماز جعفر طیار خیلی نماز با عظمتیه. جعفر طیار شنونده این نماز بوده، سفارش گیرنده این نماز بوده. یا مثلا دعای کمیل، دعای امیرالمؤمنین است. او از خضر نقل میفرماید، حضرت خضر. دعای آقای کمیل نیستش که ما میخونیم، یا دعای ابو حمزه سومالی، مال ابو حمزه سومالی نیست، علی الله مقامه اومد شریف. ولی دعای امام سجاد علیه السلام شنونده ابو حمزه سومالی بوده. حالا این جعفر طیار، خداوند متعال فرمود جعفر قبل از این که دین جاری بشه در قلب مقدس تو رسول من، و او مسلمان بشه، قبل از او چند تا کار انجام میداده. من دوستش دارم، بگو خودش بگه. که بعد از اینکه دین آمد، دید که خیلی تطبیق داره با آنچه که میخواسته. رسول خدا فرمود آی جعفر، بگو اون کارهای خوبی که قبل از دین تو انجام میدادی از رو عقل خودت، که اینها رو خدا تحسین کرده. برگشت گفت اگر رسول خدا دستور نداده بود که من از خودم تعریف نمیکردم، نمیگفتم، ولی چشم شما فرمودید. من هیچ وقت بت نپرستیدم، چون رفتار غیر عاقلانه ای بود. هیچ وقت زنا نکردم، چون رفتار غیر عاقلانه ای بود. هیچ وقت شراب نخوردم، چون رفتار غیر عاقلانه ای بود. همین جوری هم بدم می اومد. عقل اینه. و حالا اگر عقل کسی کار نکرد، کمک میکنه پیغمبر عقل او رو که کار بکنه، که خودش بفهمه، خودش از ته وجودش هماهنگ بشه. عقل خیلی صفت برجسته ایست. دفینه های عقل رو پیغمبر میخواد باز بکنه. این حرف معنایش مساویست با این که بفرمایید پیغمبر میخواد ما رو عاشق کنه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودته فی القربا. این همان است. اینا لازم و ملزوم هم دیگر. اونی که عاقله اهل عاطفه است، اونی که اهل عاطفه است عقل داره. رفقا شما نمیدونم یه نعمتی رو درش غرقید، آیا توجه عمیق به این نعمت دارید یا نه؟ طبیعی گاهی از اوقات ماهی در آب متوجه نشه کجاست. حالا یک لطیفه ای، سخن حکمت آمیزی از زبان ماهی ها درست کردن، که ماهی کوچولو به مادرش میگفت این آب کجاست، که میگن ما اگر از این آب بیرون بیفتیم میمیریم. حالا ماهی حرف نمیزنه، ولی درست کردن اهل حکمت از اون طریق حرف بزنن. همون موقع هم که داشت اینو میگفت، خلوب خلوب آب میبلعید و از گوشهاش خارج میشد. میگفت این آب کجاست؟ مادرش گفت بچه من همین الان تو غرق آبی، از آب بندازنش بیرون میفهمی آب کجاست. ما غرق آب هستیم، این آبی که ازش ممکنه غافل باشیم. همین مجالس اهل بیت، این سخنرانی هایی که در مجالس اهل بیت هست و این آمادگی که در جان مردم هست در جلسه روزه برای کسب معرفت، والله عجیبه، به خدا قسم فوق‌العاده است، نمیتونم توضیح بدم، زبان الکنه. این چه اتفاق بزرگی داره میفته. یکی از بیرون بیاد این مجالس معنوی رو نگاه بکنه، میگه اینا چیکار دارن میکنن؟ عزادار امام حسین. خب عزادار که باید گریه بکنه، بچه رو گوش میدن. خب او متوجه نیست که گوش دادن و فکر کردن مانند گریه کردن و ناله زدنه. این متوجه نیست چه اتفاقی داره میفته. رسول خدا اومده عقل ما رو بیدار کنه، رسول خدا اومده ما رو عاشق کنه. بله، هر دوتاش یکیه. فکر کردن این رابطه برقرار کردن بین مفاهیم. وقتی که رابطه برقرار میکنیم میبینیم مفاهیم ارتباطهای عجیبی دارن. حالا ممکنه یک کسی عقل داشته باشه اما عاطفه نداشته باشه، ابدا. بله، ممکنه یک کسی عقل داشته باشه، عشق زیاد نریزه، ولی عاطفه داره، میسوزه، میگدازه، آتش میگیره. ولی خب عشق ریختن یک بدنی، یک فیزیکی، یک مجموعه ای در که در وجود یک انسان است، از اعصاب و روان تا روحیه. بعضیا اینجوری هست، عشقشون زیادتره، بعضیا عشقشون کمتره. ولی عشق یه چیز دیگه است، حب یه چیز دیگه است. بعضی ها ممکنه عشق نریزن اما آه بکشن. فرمود در روایت نفس المحموم لظلمنا تسبیح و حمه لنا عباده، آه بکشه برای ما عبادته. این که ما با پیامبر اکرم میخوایم رابطه برقرار کنیم، دو چیز باید از پیغمبر دریافت کنیم، یکی عاطفه است، یکی عقل. یا رسول الله، چجوری ما امشب از در خانه تو گدائی کنیم در حالی که اندوه عالم بر قلب مقدس امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا نشسته است؟ امشب چطور ما بیایم دم در خانه شما گدائی کنیم وقتی حسنین روی سینه شما افتادن و دارن آتش میگیرن از غم هجران تو، در معرض بزرگترین مصیبت عالم قرار گرفتن؟ خب گدا صفتی دیگه، ما همیشه در این خانه متوسلیم و حاجتمند. یا رسول الله، به حق این غمهایی که در دل فرزندانت امشب جمع شده، هم به ما امشب عقل عنایت کن، هم به ما عاطفه عنایت کن. عاطفه ای که فاطمه داشت که در فراق تو آنقدر گریه کرد، آنقدر سوخت که مردم مدینه صدا زدن بگو یا علی فاطمه یا روز گریه کنه یا شب، ما به سطوح آمدیم از گریه های فاطمه. یا رسول الله، تو مبعوث شدی برای چی؟ برای اینکه عقل ما رو افزایش بدیم. امشب به ما عقل عنایت کن. ما عقل داشته باشیم عاشقیم. یا رسول الله، امشب به ما عشق عنایت کن. ما عاشق باشیم عاقل خواهیم شد. این دوتا با هم هم، این دوتا از هم جدا نیستن. برای هر کدوم به جایی مختلف نباید سفر کرد. جلوه های یک حقیقتن، فطرت انسان، تینت پاک انسان، اون نفسی که فرمود و نفسم و ما سواها. چقدر زیبا خدا این نفس را آفرید. این نفس زلال باشه، پاک باشه، هر دوشو با هم یک جا داره. عاطفه ما رو افزایش بده. یا رسول الله، عقل ما رو افزایش بده. عقل ما رو افزایش بده، امام زمانمون میاد. شاید هم بخوای شما عقل ما رو افزایش بدی، لازمش این باشه که اول مهدی فاطمه ظهور کنند، ایشون دست به سر ما بکشن، ولی تا قبل از ظهور حتما باید ما عقلمون افزایش پیدا کنیم. فتنه های آخر الزمان رفقا همش برای امتحان عقل ماست، معماهایی است که میذارن جلو ما ببینن ما چقدر میفهمیم، چه اتفاقهایی آخر الزمان میفته. در روایت داره شیعیان همدیگر رو تکفیر میکنن، اینقدر اختلاف بین شیعیان شدید میشه در امتحانهای آخر الزمان. برای چی؟ خب بله دیگه، میخوان عقل ما رو بسنجن. ظهور جایزه انسانهای عاقل است. و بگو این جمله با آن جمله یکیست که بگویی ظهور جایزه انسانهای عاشق است. این دوتا رو کنار هم دیگه. حرم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، آدم میاد خوش فهمتر میشه، خوش دلتر میشه. این دوتا با هم یکیست، اینها رو جدا نکنیم از هم. و بعد عقل که بود چه آرامشی در وجود انسانها جاری میشه. من به شما دیگه عرض نکنم، شما استاد هستید، بریم مدینه منوره. فقط اشاره کنم عبادتهای ما هم هر کدوم به اندازه عقل و عاشقی ما قبول میشه. عبادت هر کسی بنزه عقلش ازش قبول میشه، عقلش کم باشه همونجوری کم ازش قبول میشه، همونطور که عبادت هر کسی به اندازه نیتش، نیت رابطه به عاشقی انسان هم پیدا میکنه، همونجوری که عبادت هر کسی به اندازه خلوصش، خلوص در واقع یک عبارتی است برای عاشق بودن، قبول میشه. اینا دوتا یکی هم، اینا با هم فرقی ندارن. ای امام رضا، ما امشب اومدیم خدمت شما، محضر شما، به شما تسلیت بگیم. خیلی های دیگه هم بودن دوست داشتن امشب تو حرم باشن، این مؤمنین توفیق پیدا کردن، باید بار سنگین این همه التماس دعا گویندگان رو به دوش بکشن، زائرایی که از راه دور دلشون امشب حرم امام رضا است. یا علی ابن موسی رضا، آقا تسلیت ما رو از رسول خدا بپذیر. آقا شما یادتون هست حتما اون لحظه‌ای که شما رو می‌خواستن از مدینه جدا کنن، نوشته امام رضا علیه السلام رفت کنار قبر پیغمبر برای وداع، آمد دم در روضه نبوی ایستاد، میگیم دم در حرم مثلا، برگشت به قبر مطهر یه نگاهی کرد که سلام دوباره بده، بغض گلوی امام رضا رو گرفت، برگشت خودش رو دوباره انداخت رو قبر، انقدر گریه کرد، اومد دم در ایستاد، برگشت یه خداحافظی کنه یه سلام به قبر پیغمبر بده، دوباره انقدر گریه کرد که برگشت خودش رو روی قبر پیغمبر انداخت. آقا یا علی ابن موسی رضا، شما رو سالها بعد میخواستن از مرقد مطهر رسول خدا جدا کنن، اینجور گریه میکردید، امشب چجور حسنین رو از روی سینه پیغمبر جدا کردن، امشب چگونه فاطمه رو از کنار رسول خدا برداشتن. و امان از دل مولا، چگونه علی ابن ابی طالب تحمل کرد جان دادن رسول خدا رو، چه عظمتی داره قلب مقدس امیر المؤمنین که این داغ بزرگ رو سینه خودش تحمل بکنه، چه عظمتی داره. اما کاش بعد از این داغ با عظمت این خانواده مورد اکرام قرار می گرفتن، مورد احترام قرار می گرفتن، مردم می اومدن تسلیت می گفتن، مردم می اومدن احترام می کردن. مردم بعضی چیزا نوشته شده در تاریخ، خودم جرأت نمی کنه بگه، من تقریبیشو به شما بگم، بدن پیغمبر رو مردم رها کردن، کسی نیومد به بدن پیغمبر نماز بخونه، فقط علی در کنار بدن پیغمبر بود، جز عده اندکی از مردم، همه دنبال کار خودشون رفتن، همه دنبال جریانهایی رفتن که میدانید اون جریانهایی که منجر به این شد که دختر پیغمبر بین در و دیوار فریاد زد یا وا ابتا، پدر به فریاد من برسد. دنبال جریان‌هایی رفتن که خودتون خبر دارید. مردم بدن پیغمبر اکرم محترمانه باهاش وداع نشد. مردم نمیشه عباراتی بیشتر از این گفت. میخواید یک کمی بیشتر این داغ رو که پنهان است آشکارتر براتون بگم؟ بیاد ببینید تشییع پیکر امام حسن مجتبی در مدینه چگونه است، چگونه بدن دلبندش رو تیرباران کردن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببین چگونه بدن دخترش فاطمه زهرا رو مخفیانه به خاک سپردن. اگر خوب توجیه نشدی، خوب نگاه کردی اما گفتی مگه میشه آخه با کسی که از دنیا رفته؟ ببین علی را هم مخفیانه به خاک سپردن، قبرش رو مخفی قرار دادن. تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بود قبر امیرالمومنین. اگر کسی باز هنوز نیاز داشت که توضیحی براش داده بشه، از او دعوت میکنم بیاد کنار گودی قتلگاه بدن اربل اربای حسین فاطمه رو ببینه که با او چگونه وداع کردن مردم کوفه، چگونه تشییع کردن. هیچ وقت برای تشییع یک پیکر به اسبها نعل تازه نمیزن. شبهای آخر روز است دیگه رفقا، تموم شد. امسال محرم و سفرمونم رفت. یا رسول الله، اینها همه عزادارا و گریه کنای حسین تو هست. وسط گریه ها و این مصیبتتون من یه مژده به شما بدم. دیدن رسول خدا یه کودکی رو تو مدینه بغل گرفته نوازش میکنه، بهش محبت میکنه، خیلی فوق‌العاده. گفتن یا رسول الله ایشون کی هستن؟ فرمود همبازی حسینم. دیدم یک بار حسینم رو لباسش خاکی شده بود، این لباس خاکی حسینم رو تمیز میکرد. من هر کسی حسینم رو دوست داشته باشه دوستش دارم. یا رسول الله اینها همه گریه کنه حسین تو هست، اینها رو امشب شفاعت کن. در میان غم و اندوهی که در قلب خانوادت هست، در قلب مقدس خودت هست، از قربت اهل بیتت، یا رسول الله علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.